ساعت 14 ایران، صدای فردا. امروز دوشنبه 17 خرداد 1400 هجری شمسی، برابر 7 ژوئن 2021 میلادی. در دقایق آینده من بکاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کیان معنوی
با درود فراوان. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد واجدان رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بیش از 59 میلیون نفر است. به گزارش ایرنا، اسماعیل موسوی همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در برخی از شهرها نیز عنوان کرد در 24 مرکز استان به غیر از تهران انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد. از سوی دیگر دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات نیز در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و در طول ماه‌های گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مختلف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران طی بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کردند. 100 رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه سابق کشورها از دولت‌های ثروتمند عضو گروه 7 خواستند که برای جلوگیری از جهش ویروس کرونا و تهدید دوباره جهان هزینه واکسیناسیون جهانی را پرداخت کنند. این رهبران سابق جهان درخواست خود را در آستانه اجلاس گروه G7 مطرح کردند که روز جمعه در لندن برگزار می شود و در جریان آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن دیدار می کند. این نامه میگوید حمایت G7 و G20 که امکان دسترسی کشورهایی با درآمد متوسط یا کم به واکسن را فراهم می آورد یک عمل خیریه نیست، بلکه منافع استراتژیک هر کشوری چنین ایجاب می کند. گوردون براون و تونی بلر، نخست وزیران سابق بریتانیا، بانکیمون، دبیر کل سابق سازمان ملل و 15 رهبر سابق کشورهای آفریقایی در شمار امضا کنندگان این نامه هستند. علی اکبر محتشمی پور، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و از بنیانگذاران حزب الله لبنان، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. علی اکبر محتشمی پور سفیر جمهوری اسلامی در سوریه سالهای 60 تا 64 بود و در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده از او به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب الله لبنان نام برده شده است. وی در دولت میرحسین موسوی وزیر کشور و در انتخابات سال 88 رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی بود. در دوره‌های سوم و ششم نیز وی به عنوان نماینده تهران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. علی اکبر محتشمی پور صبح دوشنبه 17 خرداد در سن 75 سالگی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران درگذشت. رسانه‌های اسرائیل از مانوری نظامی جهت کسب آمادگی برای مقابله با ایران خبر می‌دهند. وبسایت خبری تایمز اسرائیل روز یکشنبه به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی گزارش داد خلبانان این کشور با هدف آمادگی برای مقابله با ایران در حال انجام رزمایشی مشترک با سه کشور دیگر هستند. نیروی هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در حال حاضر سرگرم برگزاری رزمایشی دو هفته‌ای در ایتالیا هستند. و اینکه پاپ فرانسیس با ابراز تأثر در باره کشف گور دست جمعی کودکان بومی در یک مدرسه کاتولیک در کانادا از عذرخواهی در این باره خودداری کرد. رهبر کاتولیک های جهان از مقام های سیاسی و مذهبی خواسته که اقدامات لازم برای روشن شدن ابعاد این موضوع را انجام دهند. این در حالی است که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، خواستار عذرخواهی رسمی کلیسای کاتولیک این کشور شده است. کمیسیون حقیقت و اصلاح کانادا تخمین زده که در آن زمان حدود 4000 کودک در مدارس شبانه روزی بومیان این کشور عمدتاً به دلیل ابتلا به بیماری‌های واگیردار جان خود را در این مدرسه کاتولیک از دست دادند.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بررسی تحولات انتخاباتی پیشاپیش برگزاری مناظره دوم.
طبیعی است که در چنین شرایطی مناظره ها هم به همون اندازه بی‌رونق و در واقع غیر سازنده خواهند بود، همونطور که در مناظره اول دیدیم.
نصب تابلوهای بزرگ در گرامی داشت جانباختگان اعتراضات سراسری آبان و سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی در شهر تورنتو.
مرکز حقوق بشری مهر کارزایی رو اندازی کرد که تا مردم مستقیماً بتونن به نمایندگانشون نامه بزنن و درخواست کنن که دولت لیبرال کانادا دست از مماشات با جمهوری اسلامی برداره.
ملی پوشان ایران در منامه با هدف گامی دیگر به سوی جام جهانی.
این مسابقه حساس‌ترین مسابقه ایه که ایران در این جام جهانی، یعنی رفتن به جام جهانی داره انجام میده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پس از برگزاری اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی در روز شنبه، قرار است دومین مناظره روز سه‌شنبه فردا انجام شود. تحولات انتخاباتی به دنبال مناظره اول کم نبوده و مسئولان در جمهوری اسلامی انتقادات متفاوتی را نسبت به مناظره اول و آنچه گفته و شنیده شد ابراز داشتند. جمشید برزگر، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن، به رادیو فردا میگوید:
شما وقتی که اصولا با انتخابات مواجه نیستید، یعنی آنچه که در اتفاق میفته به گفته همگان در واقع از جمله گروه های مختلف در درون خود حاکمیت، نه فقط هم اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، بلکه یکی از اصولگرایان هم، این انتخابات رو حتی در با چارچوب‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی دیگه یک انتخابات قلمداد نمی‌کنن، نوعی فقط بیعت و رأی‌گیری است. خب طبیعی است که در چنین شرایطی مناظره ها هم به همون اندازه بی‌رونق و در واقع غیر سازنده خواهند بود، همونطور که در مناظره اول دیدیم، جز چند طعنه و مطلقی که افراد به هم گفتند، اون هم در مورد مسائل اقتصادی که شهروندان ایرانی امروز اینطور از اون دارن از این مسائل رنج میبرن، حتی واقعا یک جمله، یک برنامه، یک هدف مشخص، هیچ کدوم اینها وجود نداشت. حرفای بسیار کلی، یعنی سوالات بسیار بسیار کلی و بی‌معنایی که مجری میپرسید، که اساسا هر سوالات به این شکل در مناظرات واقعا خودش باعث تعجبه. و جدا از اون، پاسخها هم به همون اندازه کلی و مبهم و بی‌معنا بودن. بنابراین برای مناظره فردا هم من فکر میکنم که با وضعیت مشابهی مواجه باشیم. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای هم به عنوان کارگردان اصلی این صحنه پیشاپیش به همین نامزدهایی که تایید صلاحیتشون، یعنی دیگه اینها معتمدان آقای خامنه‌ای هستن، حتی به اینها به تندی روز ششم خرداد هشدار داد که حواسشون باشه که در چه مواردی حرف بزنن و در چه مواردی حق ندارن حرف بزنن. از جمله مثلا مثال زد، گفت مثلا رئیس جمهوری یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اونها ارتباطی نداره که بخوام در مورد فضای مجازی صحبت بکنن یا در مورد سیاست خارجی. بنابراین پیشاپیش حدود صحبت ها هم مشخص شده، همونطور که حدود رقابت مشخص شده، و این در واقع هیچ انتظاری نباید داشت که در دو مناظره باقی مانده هم حرف و سخنی جدی در واقع شنیده بشه.
بعضی صحبت ها مطرح شده از جانب اشخاص اصولگرا یا فعالان محافظه‌کار که اصلا جمهوری اسلامی هم مثل بعضی ممالک یا ممالک منطقه و همجوار اصلا بهتر انتخابات نداشته باشه.
خب ببینید، این در واقع شما از زمانی که در واقع بعضی از این صحبت ها به کنایه داره گفته میشه که در واقع این بودن و نبودن یک چنین انتخاباتی علی سبیل است، پس بهتر این همه هزینه نشه، این همه وقت مردم گرفته نشه و از همه مهمتر به شعور و رأی مردم توهین نشه. بدون انتخابات هم همین کارا رو میتونن بکنن، همونطور که مثلا آقای خامنه‌ای میتونه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تعیین بکنه، میتونه اعضای مجلس شورای اسلامی رو هم تعیین بکنه، میتونه به قول خودش نه رئیس قوه مجریه حتی در آن حد نمیبینه، رئیس اجرایی کشور رو هم خودش منصوب بکنه، دیگه نیازی به انتخابات نیست و تکلیف روشنه. اما این کار رو نمیتونن بکنن برای اینکه این کار اعلام جنگ مستقیم هست با مردم و با حق مردم، حقی که از دوران مشروطه ایرانیان به دنبالش بودن و در آسیا هم جزو اولین کشورهایی بودن که این حق رو به دست آوردن. ولی از همون روز که در واقع ما انقلاب مشروطه رو داشتیم، حکومت‌ها در واقع سعی کردن که صندوق‌های رأی رو به نفع خودشون مصادره بکنن، نه اینکه اجازه بدن که شهروندان از حق خودشون به صورت داوطلبانه و آگاهانه در مسیر دلخواه خودشون استفاده بکنن برای اینکه سرنوشت جمعی خودشون رو تعیین بکنن. بنابراین مشکلی که جمهوری اسلامی داره این هستش که در این جامعه این خواست نهادینه شده. مردم ایران آگاهی دارن، حق رأی خودشون رو میخوان، اگر تشخیص هم بدن که نمیتونن این رو اعمال بکنن، در واقع این رأی رو هدر نمیدن و با شرکت نکردن در انتخابات در واقع پیام خودشون رو برای اتفاقا دقیقا برای حفاظت از نهاد انتخابات و از صندوق رأی در واقع اعمال میکنن.
جمشید برزگر روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن. ولی فقیه به نوشته نشریه حزب الله از او نقل شده در جواب به سوالی رأی سفید را حرام توصیف کرده. حسن فرشتیان محقق مذهبی در فرانسه به رادیو فردا میگوید
در مورد کلیه فتاوا دو حالت متصوره: یا اون موضوع در متون دینی است، یعنی در قرآن و حدیث وارد شده، یا اون موضوع وارد نشده. اگر اون موضوع وارد شده باشه خب متن مشخصه، اگر اون موضوع وارد نشده باشه باید در قالب یک امر دیگری قرار بگیره. مثلا یک کاری باید در قالب ظلم قرار بگیره و چون ظلم در متون دینی ممنوع شده اون کار ممنوع بشه. در مورد انتخابات و شرکت در انتخابات ما در متون دینی چیزی نداریم، چون در صدر اسلام چنین شیوهی وجود نداشت، انتخاباتی وجود نداشت، بنابراین در این مورد ساکته. ما اگر انتخابات رو بخوایم مستند به یک امر دینی کنیم که حلال است یا حرام است، باید مستند به اون امر دیگری بکنیم که در دین وجود داره. آقایون مستند میکنند به حفظ نظام، یا مستند میکنند مثلا آیه خامنه ایشون مستند کرده به گفته ای از آقای خمینی که ایشون این عدم حضور رو چه بسا در برخی مقاطع بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره، و باز ایشون اومده استدلالی کنه، استناد میکنه مثلا ایشون به من حسب هر لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، هر کسی زندگی کنه و به صبح برساند و به امور مسلمین توجه نکنه مسلمان نیست. خب حالا آیا اینجا شرکت کردن جزء این بخشه، یعنی شرکت کردن جزء رسیدگی به امور مسلمین، یا شرکت نکردن جزء اونه؟
حسن فرشتیان بود، محقق مذهبی در فرانسه. آیت الله محمود امجد، روحانی شیعه و فقیه منتقد جمهوری اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای را صاحب تنها رأی در نظام حکومتی توصیف کرده و اظهارات اخیر او در خصوص لزوم شرعی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را بازیگری آن هم در لباس روحانیت عنوان کرده است. محمد امجد، محقق مذهبی دیگر در فرانسه، در این خصوص به رادیو فردا میگوید
این انتخابات مسخ شده. بعد از این تصویب نظارت استصوابی و تفسیر قانون اساسی به منشور اختیارات مطلق ولی فقیه، مملکت دیگه نه قانون اساسی داشت، نه تفکیک قوا و نه دیگه انتخابات و نه جمهوری. و الان سالیان سال هست که این جمهوریت مسخ شده و به مسلخ به اصطلاح اسلامیت برده شده. اسلامیتی هم که اسلامیتی اموی مشرب، یعنی ظاهرگرا، ظاهرپسند و از باطن دین و معنویات و اخلاقیات دین هیچ خبری درش نیست. اموی مشرب به این معنا که یک مستبد، یک حاکم مستبد به نام اسلام و به نام ظواهر اسلام میتواند بر همه مقدرات مردم حکومت بکنه و مطلق الانان باشه و به هیچ کس خودش رو پاسخگو ندانه. ولذا این انتخابات دیگه تبدیل شد مثل انتخاباتی که در کشورهای بلوک شرق سابق رخ میداد که ادیت برو اشخاص رو مشخص میکرد، انتخاب میکرد و مردم میرفتن، به اصطلاح شهروندان میرفتن برای اعلام وفاداری به سیستم رای میدادن. نظارت استصوابی هم یک پلواقع همین شد، یعنی به یک معنا یک پلیت بروی خاصی رو از معممین درست کردن که معممین مرتجع هستن و ظاهرگرا هستن. اینها میان مشخص میکنن چه کسانی صلاحیت دارن، بعد به مردم میگن حالا واجب شرعی شماست و با زبان تکلیف شرعی و دینی صحبت میکنن، میگن این تکلیف شرعی شماست که برید به اینها رای بدید، چون اگر نرید رای بدید این نظام تضعیف میشه و این تنها نظام اسلامی است و دشمن خوشحال میشه. همیشه میخوان با سوار شدن بر جب احساسات توده عوام متشرع و به اصطلاح آقایون آقای خاکستری، میخوان این مردم رمیده از این نظام رو به پای صندوق بکشن و به دنیا بگن که این مردم آمدن به اصل نظام رای دادن. اینی که آیت الله امجد از دوره آقای خاتمی به این طرف دیگه اصلا ایشون زبا بیان تکلیف شرعی رو برای حضور مردم در انتخابات ایشون اصلا نه تنها مفید نمیدونه، بلکه مضر میدونه و میگه حالا که شما تو این انتخابات فعلی که دیگه مفتزه ترین انتخاباتی که آقای خامنه‌ای داره در اواخر حیات خودش داره برگزار میکنه، ایشون میگه حالا شما اومدید میگه مردم اگر شرکت نکنن مسلمان نیستن. ایشون میگه برعکس، اسلام علوی و اسلام نبوی و اسلام اصیل شرکت در چنین استخفافاتی، ایشون عنوان استخفاف گذاشته براش، حرامه. ایشون با استناد به رأی علامه طباطبایی که در تفسیر المیزان هست که ایشون فاسدترین جوامع رو جامعه های با رنگ و لعاب دینی میداند که ظاهر دین رو مراعات میکنن و از باطن و معنویت و اخلاق دین هیچ خبری نیست، لذا به علما دارن خطاب میکنن که نظام فعلی یک نظام فرعونی است، یک نظام اموی است که با اتخاذ ظواهر، با تمسک به ظواهر اسلام داره اینا رو تبدیل کرده به چماق. از حجاب اجباری بگیرید، از دوچرخه سواری بگیرید، از حقوق بشر بگیرید، از قانون طلاق بگیرید، از تساوی زن و مرد بگیرید، به نام خدا و به نام پیغمبر اینها میخوان یک ظاهر ارتجایی رو بر زندگی خصوصی مردم تحمیل بکنن. لذا این نظام یک نظام فرعونی استبدادی است و یک نظام باطله و شما علما که فعلال عالمان یزر علما، شما علما به عنوان اعتراض حداقل میتوانید چیکار بکنید؟ این لباسو در بیارید، چون دیگه این لباس شما امروز شده مستند حمایت از دستگاه جور. یا لباستون رو در بیارید یا هجرت کنید، یا اینکه شجاعانه علیه این نظام فاسد و مفسد موضع گیری کنید، یعنی بخواید نشون بدید به این مردم که آقا ما مردم، ما با شما هستیم و علیه این حکومت فاسد هستیم با همین لباسی که خودمون از سر خودمون، عمامه که خودمون از سر خودمون برداشتیم.
محمد امجد، محقق مذهبی در فرانسه. در کانادا کوشندگان حقوق بشر از آغاز کمپینی در راستای کارزار نه به جمهوری اسلامی برای معرفی متخلفان حقوق بشر و نیز معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان جریانی تروریستی اطلاع دادند. این گروه از فعالان حقوق بشر در نخستین گام این کارزار با یاری مرکز مهر دو بیلبورد در تورنتو نصب کردند که یاد جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را گرامی می‌دارد. سیاوش بهمن، بنیانگذار مرکز مهر در تورنتو، به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از اینکه دادگاه عالی آنتاریو شلیک به هواپیمای اوکراینی رو آمدانه و تروریستی اعلام کرد، در یک حرکت مردمی تصمیم گرفتیم که برای پاسداشت خاطر این عزیزان یک بیلبورد، یک تصویری ازشون رو در شهر تورنتو نصب کنیم. همزمان مرکز حقوق بشری مهر کارزایی رو اندازی کرد که تا مردم مستقیماً بتونن به نمایندگانشون نامه بزنن و درخواست کنن که دولت لیبرال کانادا دست از مماشات با جمهوری اسلامی برداره و سپاه رو توی لیست تروریستی خودش قرار بده و تحریم‌های مگنیسکی رو بر ناقضان حقوق بشر در داخل ایران اعمال کنه.
در مورد خود مرکز مهر بگین، این مرکز بودجهش از کجا تعیین میشه و چه اهدافی رو پیگیری میکنه؟
ببینید، مرکز ملل در سال 2015 ما یک کار حقوق بشری رو در داخل ایران رو انداختیم با بچه های داخل ایران و هیچ بودجه ای رو از هیچ جایی تا حالا دریافت نکرده، به هیچ سازمان و گروه یا دولتی وابسته نیستش. بیشتر روی کمک های مردمی حساب میکنه تا بودجه از دولت ها و سازمان ها. و سال 2019 ما این رو در کانادا به ثبت رسوندیمش که بتونیم کارهای قانونیش رو انجام بدیم. از سال 2015 تا 2019 تقریبا یک دوره 4 ساله ما فقط بخش فارسی داشتیم، بعد ما در سال 2019 بخش انگلیسی رو هم اضافه کردیم بهش.
چه بازخوردی داشته بیلبوردهایی که نصب شدن در شهر تورنتو فکر میکنین؟
ببینید، من فکر میکنم الان تقریبا کمتر از 24 ساعت باشه که این بیلبوردها نصب شده. بازخورد بسیار عالی داشته. ما همزمان داریم میبینیم ایمیل های بسیار زیادی داره ارسال میشه به نمایندگان پارلمانی در جای جای کانادا، نه فقط شهر تورنتو. من دارم میبینم که نمایندگان مختلفی از ونکوور، آلبرتا و ساسکاچون حتی ایمیل دریافت کردن و مردم دارن براشون ایمیل میزنن که درخواست کنن این بندها رو اجرا کنن.
آیا خانواده های جانباختگان پرواز 752 و گروه های دیگه همچنین خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و گروه های دیگر جامعه ایرانی چه گروه هایی با شما همراهی کردن؟
ببینید، بخشی از خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با ما همراه بودن، بعد از حضور جناب شاهین مقدم، ولی ما از دوستان داخل ایران به خاطر اینکه براشون مشکل ممکنه پیش بیاد استفاده نکردیم.
چه برنامه هایی رو در آینده در دستور کار داره مرکز حقوق بشر مهر در کانادا؟
مرکز مهر خب تا کنون کارهای زیادی انجام داده و همین کارها رو ما داریم ادامه میدیم. گزارش هایی که از داخل ایران به دستمون میرسه از دوستانی که دارن همکاری میکنن و تیم هایی که داره کار میکنه، ما همین گزارشات رو داریم به زبانهای مختلفی که میتونیم ترجمه میکنیم و ارسال میکنیم. در ما تقریبا هر 6 ماه یه بار داریم گزارشات رو جمع آوری میکنیم، دستبندی میکنیم و تا الان به دولت کانادا ارائه دادیم. در سالهای گذشته تقریبا به طور سالیانه این اتفاق افتاده. برای این موضوع خانواده هواپیمای اوکراینی، ما برنامه‌هایی که داریم می‌خوایم این کار رو ادامه بدیم، این روشنگری رو ادامه بدیم. الان در حال حاضر توی بخش ایرانی نصب داریم، می‌خوایم ببینیم اگر بتونیم در نقطه‌های دیگر شهر و یا حتی شهرهای دیگه این کار رو ادامه بدیم و درخواست کنیم تا این خانواده‌های عزیز بتونن به دادخواهی خودشون برسن، حداقل در کوچکترین بخشش.
سیاوش بهمن از مرکز مهر در کانادا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ملی پوشان ایران ساعتی دیگر در راستای بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی بار دیگر به میدان می‌روند. فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی ساکن هلند، به رادیو فردا می‌گوید
این مسابقه حساس‌ترین مسابقه‌ایه که ایران در این جام جهانی، یعنی رفتن به جام جهانی، داره انجام میده و متاسفانه شرایط تیم ملی به دلیل اون مدیریت غلطی که داره میشه، از انتخاب سرمربی بگیری تا بقیه مسائل و اینا، کنار گذاشتن بازیکنایی که اتفاقا در این شرایط به درد میخورن، یعنی بازیکنای با تجربه اینا، تیم ملی ما الان اونا رو نداره. بازیکنایی که داره همه بازیکنای خوبی هستن، واقعا کسایی که رفتن، یعنی میشه با این تیم بازی کرد، شگفتی آفریدن، ولی همیشه نمیشه رو شگفتی آفرید فکر کرد. دارم من مطالبی که میخونم همش صحبت از اینه که بازیکنهای ما واقعیتن، بازیکنهای با تعصبی هستن. خب با حریف های ما هم بدون شک تا حالا هم تو تیم میامدن اونا هم با تعصب بازی میکنن، اونا هم برای کشورشون دارن بازی میکنن. ما باید به داشتهای خودمون فکر کنیم و اون که چطور میتونیم تیم بحرینی که یک تیم ترسختی بوده در سالهای بعد از انقلاب برای ما، الان دیگه ما اینو بتونیم بزنیمش در این مرحله اساس. ما یه بازی تو خاک این کشور کردیم در همین مسیر که هنوز به اصطلاح مسئله کرونا نبود و بازی باختیم و همون باخت به ضررمون شدید تموم شد. حالا هم الان باز دوره با بحثینیم، منتها این بار دیگه فقط باید ببریم و این مسئله کار تیم ها رو مشکل میکنه و فقط با گفتن یه سری کلمات کلیشه‌ای و به سری دلخوشی های به اصطلاح بیخردانه نمیشه نتیجه رو حوض کرد و برد و اینا. من طبق معمول چون وطنم رو دوست دارم، دوست دارم ایران برنده بشه بدون شک، ولی فقط دلخوشی کافی نیستش. ما خیلی از شگفتی های به وجود آوردیم، قشنگی فوتبال هم به اون شگفتی هایی که به وجود میاد، ولی دیگه هر دفعه نمیتونه به وجود بیاد که در این شرایط به اون آب و هوا اینا من امیدی متاسفانه ندارم.
آقای شیبانی، در گذشتم در یکی از دوره های پیشین مقدماتی جام جهانی تیم ملی وضعیت مشابهی داشت، ولی رفت در دوحه قطر رو باید شکست میداد که پیروز شد و بعدم تنگاتنگ در کره در سئول کره جنوبی رو شکست داد و راهی جام جهانی شد. در دوره سرمربیگری کارلوس کیروش رو اشاره میکنم که اون دوره هم یه همچین وضعیت تنگاتنگی بود، البته در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی. اینجا الان در واقع هنوز یک گام پیش از مرحله نهایی انتخابی جام جهانیه، باز هم تیم ملی در همچین شرایطی قرار گرفته، ولی امیدهایی هست به موفقیت؟ شما نکات قوت تیم ملی رو در کجا میبینید؟
ببینید، من از اینجا میخوام یه مسئله رو مطرح کنم که همیشه نمیشه شگفتی آفرید، همیشه نمیشه به قول خودشون میگن معجزه بشه. این بعد ما بالاتر از اون حتی در برای رفتن به جام جهانی بعد از سالها تیم استرالیا رو تونستیم باشیم بازی باخته دو هیچ رو مساوی کنیم باشیم و به جام جهانی بریم. اما در حالی که در تهران هم دیگه یک شده بود، اگه خاصتون باشه بازی مساوی بود، ما تونستیم اونجا مساوی بگیریم که استرالیا رو رد کنیم و ما بریم به جام جهانی 98. این بار هم یک حادثه ای که میگیر افتاد، ما موقعی رفتیم کره جنوبی رو زدیم و موقعی رفتیم قبلش مسابقه قبلی با لبنان و اینا رو بردیم که کیروش بود. کیروش به هر حال باید تو قبول کنیم که یکی از بهترین مربیا بوده. من بهش اعتقاد داشتم، حتی جنگ رو بلد بود، جنگ روانی را بندازه اینا، ولی همیشه نمیشه با این پیش بود و ضمناً با این مربی نمیشه. من اتفاقا روی مربیایی مثل کریم باقری و حالا به عنوان مثلا سخنگو باشه، به عنوان سرپرست باشه، سرپرست تیم یا هاشمیان، اینا رو هم باشه اعتقاد دارم، ولی آقای اسکوچیچ تو ایران سالها بوده، چیکار کرده که من بخوام بهش امید ببندم؟ و یا اینکه اصلا مسابقات تدارکاتی اون موقع کیروش هر مسابقه تدارکاتی که میخواست خطیب به هر حال میداد، حتی با تیم ضعیف که بتونه بازی بعدی رو بازی کنه، خوبش رو برداره بازی کن بیاره از هلند، این هنر رو داشت. ولی آقای اسکوچیچ چطور تونسته همچنان انجام بده؟ اونم الان تکیهش به بازیکنان در خارج بازی میکنن، بعد بازیکنایی که میرسه زمین بازی با کره با هنگ کنگ و شما دیدید اصلا تسلطی تیم ما نداشته، یعنی حمله میکرد تا پشت ایستا میخورد به دیوار دفاعی هنگ کنگ، دیگه بعد یه اتفاقی میافتاد ما گل میزدیم و بعد گل خوردیم. اصلا این خودش یک نوع چیزه که ما در سابق از هنگ کنگ اصلا گل نخورده بودیم. این مسائل باعث میشه که این بار هم دلمون خوش نکنیم و باید هم بدونیم که ما خیلی جاهام بوده که در اصل همین تیم مثل بحرین که یک فوتبال واقعا به حد ایران نیست، ولی میدونه چی کار میکنه، تو زمین خودش هم هستش، اینو میدونه. آره درسته تماشاگر نیست، ولی به هر حال امید اینجوری نمیشه بعد و هر دفعه هم نمیشه امید معجزه داشت. میگم تیم استرالیا به مراتب قوی تر از بحرین بود، ولی با اینکه تیم ما رو تو زمین خودمون یک یک کرده بودن با گل همون هم خود رو دستگیری بازم گل رو زد که مساوی کردیم، تو زمین خودش نتونست بازی دو هیچ برده رو نگه داره و اینا معجزه البته بود. اون روزا علی دایی بود که یک بازیکن ارزنده‌ای بود و با تمام قوا بازی میکرد. شما اون حالتی که در مثلا علی دایی و بقیه بازیکن‌ها دیدید در بازی با استرالیا، کدوم یکیشون در بازی روز پنجشنبه گذشته شما دیدید که امید داشته باشید همینا بیان جلوی بحرین؟ من عقیدم بپرسید آرزوم اینه که ایران برنده شه، و اگه بپرسید که چقدر امید داری، امید چندانی ندارم. ترسانه
فریدون شیبانی، روزنامه‌نگار عرصه ورزش، ساکن هلند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.